هنرها.
از شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ دعوت میکنیم از گروه جامعه به مدت 59 دقیقه مروارید شرق رو بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدتی یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی می‌کنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت هایی از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد.
موسیقی چینی هم تقدیم شما خواهد شد.
درباره منطقه خودمختار شینجیانگ چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیم تو خواهیم کرد.
و در آخر برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
اولین های جمهوری خلق چین. شما را با دستاوردهای توسعه جمهوری خلق چین در 70 سال گذشته آشنا می سازد. کلمه کلیدی امروز شبکه اینترنت. در 25 اوت سال 1986 اولین خط ارتباطات کامپیوتری بین المللی چین ایجاد شد که بر اساس آن در این روز نخستین گروه ایمیل ها با موفقیت ارسال شد. اما ایمیل های آن زمان در کامپیوترهای مرکز تحقیقات هسته‌ای اروپا ذخیره می شد و لازم بود تا هر بار از راه دور وارد یک کامپیوتر خارجی شد و به ایمیل ها دسترسی پیدا کرد. اوت سال 1988 چین اولین بار در شبکه اینترنت بین‌المللی نود خود را به دست آورد و به عضوی از خانواده شبکه اینترنت جهان تبدیل شد. سال 1994 چین دسترسی کامل کاربردی به شبکه اینترنت بین‌المللی داشت و نیز نخستین وب سرور خود را ایجاد و اولین وبسایتش را راه اندازی کرد که یکی از معدود وبسایت های آسیا بود. در حال حاضر جمعیت کاربران اینترنت در چین از 800 میلیون نفر فراتر رفته و به کشوری با گسترده ترین استفاده از شبکه اینترنت در جهان تبدیل شده است. اولین های جمهوری خلق چین، واژه کلیدی امروز دوچرخه. در ژوئیه سال 1950 نخستین دوچرخه به ابتکار چین در کارخانه دوچرخه تینجین تولید شد. آن هنگام همزمان با جنبش صلح جهانی بود و برای ابراز اشتیاق و عشق به صلح جهانی این دوچرخه کبوتر پرواز نام گرفت. در دهه 80 قرن 20 صنعت دوچرخه چین وارد دوره شکوفایی توسعه شد. در اواخر دهه 80 مالکیت دوچرخه در چین به 500 میلیون نفر رسید که آن دوره را حقیقتاً به پادشاهی دوچرخه تبدیل کرد. پس از ورود به قرن 21 اقتصاد چین به سرعت توسعه یافت و نیاز به دوچرخه های برقی و خودرو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت. بعدتر از تعداد دوچرخه ها در خیابان های چین کاسته شد و در سالهای اخیر همراه با افزایش آلودگی محیط زیست و ترافیک سنگین دوچرخه های سبز بار دیگر مقابل چشم مردم قرار گرفت. در حال حاضر در خیابان های چین می توان به آسانی با گوشی همراه از دوچرخه های اشتراکی استفاده کرد. به منظور عملی شدن پیشنهاد ساخت کمربند و جاده، موزه دریای ملی چین همراه با روزنامه آثار باستانی چین نمایشگاه آثار باستانی با نام بدون مرز داستانی از راه ابریشم دریایی برگزار کرد. این نمایشگاه در محل موزه دریای ملی چین در تینجین از 3 سپتامبر سال 2019 تا 28 اوت سال 2020 به طور رایگان برگزار خواهد شد. بر اساس اخبار جمعاً 313 مجموعه آثار باستانی تاریخی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که در میان آنها 3 مجموعه آثار باستانی از آثار درجه 1 ملی است. نمایشگاه در 5 بخش با عناوین آن سوی دریا، از دریا، تحولات جهان، سفر به دوردست‌ها و دریا و چین برپاست. بازدید کنندگان از طریق آثار باستانی به نمایش گذاشته شده از نزدیک با تحولات و توسعه راه ابریشم دریایی و داستانهای زیبا در این راه آشنا شده و از زوایای مختلف سیمای راه ابریشم دریایی را نظارت می کنند.
خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر می کنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شهر رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 با ما در میون بذارید.
بخش جدیدی که به برنامه اضافه شده بخش نظرسنجی است.
بله، به خصوص نظرسنجی درباره کشوری که برخی به اون سفر کردند و برخی از شنوندگان هم علاقه دارند که به این کشور سفر کنند و با آداب و رسوم مردم اون آشنا بشن.
پیام بدید و بگید که کدام ویژگی از کشور چین شما رو شگفت زده میکنه.
دوستان همراهیتون رو از طریق پاسخ به سوالی که خانم ماران مطرح کردند و همچنین انتقاد و پیشنهاد برای برنامه به ما ثابت کنید.
پاسخهای خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال بفرمایید.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت‌های از کشور چین که امروز تقدیم شما میشه.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
دومین دوره ی نمایشگاه بین المللی واردات چین ماه نوامبر برگزار می شود.
دومین نمایشگاه بین المللی واردات چین از 5 تا 10 ماه نوامبر سال جاری در مرکز نمایشگاه های شانگهای برگزار خواهد شد. تا کنون بیش از 3000 شرکت از بیش از 150 کشور و منطقه برای شرکت در این دوره از نمایشگاه ثبت نام کردند که چه از لحاظ تعداد کشورها و چه از لحاظ تعداد شرکت‌ها بیشتر از دوره قبلی است. وانگ بینان، معاون وزیر بازرگانی چین، چندی پیش در نشستی خبری در این مورد گفت: برگزاری نمایشگاه واردات ضمن نشان دادن عزم قطعی چین برای پیشبرد درهای باز، سهمی مهم برای کمک به توسعه متعادل واردات و صادرات و جهانی شدن اقتصاد جهان دارد.
این دوره از نمایشگاه بین‌المللی واردات به غرفه جامعه کشورها، غرفه بازرگانی شرکتها و مجمع بین‌المللی اقتصادی هونگ‌چیائو تقسیم می شود. از این میان غرفه جامعه کشورها برای نشان دادن وضعیت تجاری و سرمایه گذاری کشورهای دعوت شده برپا می شود که تنها برای نمایش است و معاملهی در آن صورت نمی گیرد. غرفه بازرگانی شرکت ها شامل تجارت کالا و خدمات است و مجمع بین المللی هونگ چیائو نیز شامل مجمع عمده و 4 مجمع فرعی خواهد بود. تا کنون 61 کشور حضور خود در این نمایشگاه را تایید کرده و 15 کشور از جمله فرانسه و ایتالیا نیز به عنوان میهمانان ویژه انتخاب شدند.
تهیه بلیت غرفه بازرگانی شرکت ها بسیار سخت است. وانگ بینان، معاون وزیر بازرگانی چین، مدیر دفتر کمیته تشکیلاتی و رئیس نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در این مورد گفت: غرفه بازرگانی شرکت‌ها شامل 7 بخش زندگی علمی، خودرو، تجهیزات پزشکی، دارو و سلامت، زندگی با کیفیت، تجارت خدمات، خوراک و محصولات کشاورزی می‌شود. مساحت این غرفه بیش از 300 هزار متر مربع است. تا کنون بیش از 3000 شرکت از بیش از 150 کشور و منطقه حضور خود در این نمایشگاه را اعلام کردند که از نظر تعداد کشورها و مناطق و همینطور از لحاظ تعداد شرکت ها بیشتر از دوره قبلی است.
شایان ذکر است که در غرفه بازرگانی شرکت ها تمام کشورهای عضو گروه 20، گروه بریکس، سازمان همکاری شانگهای، 60 کشور از مسیر کمربند و جاده و 40 کشور کمتر توسعه یافته شرکت خواهند کرد. رن هونگ وین، دستیار وزیر بازرگانی و معاون دفتر کمیته تشکیلاتی نمایشگاه بین المللی واردات چین در این مورد گفت:
برخورداری از معافیت تعرفه و سهمیه 95% واردات به کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقایی تعلق خواهد گرفت و تسهیلاتی نیز برای هزینه غرفه شامل حال آنان خواهد شد. این در حالی است که شرکت‌های آمریکایی نیز با شور و شوق نسبت به حضور در این نمایشگاه واکنش نشان دادند.
وی گفت: در سال گذشته بیش از 170 شرکت امریکایی در این نمایشگاه شرکت کردند و مساحت غرفه های آنان از 36 هزار متر مربع بیشتر بود. امسال تعداد شرکت های امریکایی بیشتر از سال گذشته است و مساحت غرفه های آنان 35% افزایش یافته است. بازار چین برای شرکت های خارجی از جمله شرکت های امریکایی جاذبه های فراوان دارد. با وجود استحکاک تجاری میان چین و امریکا، اهمیت و شور و شوق بازار چین برای شرکت‌های امریکایی کاهش نیافته است.
در این دوره از نمایشگاه، ضمن تقویت حفاظت از حق مالکیت معنوی بر اساس برترین معیارهای بین‌المللی، ایجاد مرکز حل و فصل اختلافات مربوط به حق مالکیت معنوی و تجاری، ضمن حفاظت مؤثر از حق مالکیت معنوی شرکت کنندگان، سکوی همکاری درجه یک بین‌المللی در زمینه حفاظت از حق مالکیت معنوی و مبادلات ایجاد خواهد شد.
چین بارها اعلام کرده است که درهای چین بیش از پیش به سوی جهان باز خواهد شد. نمایشگاه بین‌المللی واردات چین نمایی از گسترش درهای باز چین است. انگ بینان معاون وزیر بازرگانی چین گفت برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات عزم قطعی چین برای پیشبرد اصلاحات و درهای باز را نشان داده و در عین حال نیروی محرکه جدید به گسترش درهای باز تزریق کرده است. وی گفت
هدف ما از برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات تنها گسترش واردات نیست، بلکه ضمن حفظ رشد باثبات صادرات به بهبود ساختار واردات، آشنا ساختن شرکت‌ها با فناوری و ایده‌های پیشرفته جهانی، پیشبرد نوآوری، فناوری و شکل تجارت خدماتی نیز اهمیت می‌دهیم و شرکت‌ها را به گام برداشتن در مسیر توسعه مبتنی بر نوآوری هدایت خواهیم کرد.
این مقام چینی افسود هدف ما برای برگزاری نمایشگاه بین المللی واردات پیشبرد توسعه متعادل واردات و صادرات، تسریع تعدیل ساختار، کمک به ارتقای کیفیت توسعه تجارت خارجی و در مجموع تحکیم جایگاه چین در تجارت جهانی است و در این حال برای ایجاد یک سکوی مبادلات برای پیوند دادن نیازهای چین با جهان، فراهم کردن فرورده‌ها برای همکاری تجارت جهانی، ایجاد شبکه شرکای همکاری و داشتن سهم بیشتر در اقتصاد جهان تلاش می‌کنیم.
مروارید شرق.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت‌های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
آقای پادگان نظرتون چیه؟ بریم سراغ نظرهای شنوندگان عزیز که قرار بود برای ما پیام ارسال کنند و بگن کدام ویژگی از کشور چین اونها رو شگفت زده میکنه.
و من هم شخصا شگفت زده میشم از همراهی دوستانی که در برنامه شرکت میکنند، برنامه رو میشنوند و نظرها و انتقادات خودشون رو برای ما ارسال میکنند و ما رو امیدوارتر میکنند برای دقت بیشتر و تهیه این برنامه. ممنون هستیم از این همه شنونده خوب و همراه که واقعا محبت دارن و همراهیشون رو از طریق پیامکشون به ما ثابت میکنند. خب خانم آران، شنونده طبق معمول زیاد داریم و امیدواریم فرصت بکنیم که حالا بخش زیادی از اون پیامک ها رو بخونیم. خانم مریم شکوفنده گفتن که چین شگفتی زیادی داره، ما که نرفتیم و ندیدیم ولی شنیده های اینو میگی که چین پر از دیدنی های جذاب و شگفت انگیزه. بله کاملا همینطوره.
آقای محسن ضابطی از بم پیام دادن و گفتن ما که نرفتیم و به خاطر غذاهای چینی که شنیدیم اصلا نخواهیم رفت. حالا چی گفتن راجع به غذای
نه حالا اینقدر هم دوستان نباید منفی ببینن این قضیه رو، چون برنامه مروارید شرق دقیقا رسالتش این هستش که به گونه این کشور و اقتصاد و سیاست و آداب رو چونش معرفی بشه، مخصوصا پوشش ها و خوراکی هاشون که مورد تایید ما هم هست، اونجوری هم که فکر میکنن نیستش. انشاءالله برید و لذت خواهید برد. از کاشان خانم مطهری پیام دادن و گفتن جذبه های گردشگری چین زیاده، چون کشور پهناوریه و بسیار هم توسعه یافته. من به هزار دلیل دوست دارم چین رو ببینم، حیف که دوره و گرون تمام میشه.
آقای آبدی از ارومیه گفتن خود چین شگفتیه و منو شگفت زده میکنه. خیلی بله جمله زیبایی گفتن.
خانم مزی قشقایی از عراق گفتن خود چین یک جور شگفتیه. بله ایشون هم همین نظر رو داشتن.
خانم پناهی هم از دبی پیام دادن و گفتن آدم‌های با صداقتش. خب ما هم ممنونیم از همراهی گرم و صمیمانه این دوستان عزیز. وقتی می‌بینیم که انقدر با حرارت و در واقع دوست داشتنی ما رو همراهی می‌کنن، خیلی خوشحال می‌شیم و سپاسگزاریم از اینکه برنامه مروارید شرق رو می‌شنوید.
دوستان پاسخ‌های خودتون رو به شماره پیامک 30558 ارسال کنید. خانم آران بخش بعدی برنامه رو بگید ببینیم چی هست.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه میکنن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
درود بر دوستان شنونده، این جانب گنجینجین
و من مجتبی پویا
با بخش روی خط پکن از برنامه مروارید شرق در خدمت شما هستیم. تحقیقات اخیر دانشگاه نیوکاسل استرالیا نشون میده هر کدام از ما طی یه هفته نزدیک به 5 گرم میکروپلاستیک میخوریم. این میزان پلاستیک معادل حجمیه که برای تولید یک کارت بانکی مورد نیازه. به عبارت دیگه هر کدام از ما طی هفته به اندازه یک کارت بانکی پلاستیک میخوریم.
خب اینجوری که این برنامه رو شروع کردیم موضوع جالبیه ولی در این حال تأسف انگیزه. میدونیم که سابقه استفاده از پلاستیک به دهه‌های 60 و 70 قرن 19 میلادی برمیگرده. این مواد برای توسعه صنعتی کمک زیادی کرده، اما از بین رفتن این ماده در طبیعت نیاز زیادی به زمان داره، طوری که حتی ممکنه صدها سال طول بکشه.
بله، نوع موادی که طبق این تحقیقات دانشگاه نیوکاسل وارد بدن انسان میشه میکروپلاستیکه. باید دانست معیار واحدی در سطح دنیا برای تعریف میکروپلاستیک وجود نداره، اما معمولا به پلاستیکی که قطر ذرات آن کمتر از 5 میلی متر باشه میکروپلاستیک گفته میشه. میکروپلاستیک ضمن مصرف آب نوشیدنی و خوراک وارد بدن انسان میشه. آب نوشیدنی سرچشمه اصلی میکروپلاستیک ورودی به بدن انسانه. آب بسته‌بندی شده، آب شهری، آب زمینی و آب زیرزمینی همه دارای میکروپلاستیکه. از میان انواع خوراک نیز خوراک‌های دریایی و نمک دارای بیشترین ذرات میکروپلاستیکه.
با توجه به آمار، هر فردی در هفته 1796 ذره معادل 5 گرم میکروپلاستیک با آب آشامیدنی فقط وارد بدن خودش میکنه. این ذرات پس از ورود به بدن خون و دستگاه لنفاوی رو تخریب میکنن و سبب گرفتگی و پارگی رگها میشن و احتمالاً به دستگاه غدد درون ریز هم آسیب میرسونن.
این پژوهش هم نشون میده هیچ کشوری از آلودگی میکروپلاستیکی معاف نیست. البته سری آزمایش هایی در این باره انجام شده. به طور مثال یکی از آزمایش ها نشون میده 94.4% نمونه های آب که در آمریکا گرفته شده مواد پلاستیکی در بر داره و میزان آن 9.6 تار از الیاف پلاستیکی در هر لیتر آبه. در اروپا نیز 72.2% نمونه ها مواد پلاستیکی داره که میزان آن نیز 3.8 تار الیاف پلاستیکی در هر لیتر آبه.
بله، مواد پلاستیکی به رغم این که کمک زیادی برای آسایش زندگی مردم کردن، ولی سوء استفاده و استفاده بیش از حد از اونها در طول زمان همونطور که میبینید سبب چه مشکلاتی شده. و همین اطلاعاتی که الان ما خدمتتون دادیم رو حساب بکنید، برای بچه ها و نوزادان حتما خطرات جدیتر و بزرگتری رو موجب میشن. در ادامه این پژوهش ها همچنین آمده که هر سال 8 تا 14 میلیون تن مواد پلاستیکی وارد دریا میشه که سبب مرگ تعداد فراوانی از جانوران دریایی میشه. با توجه به نتیجه این پژوهش میتونیم متوجه بشیم که حتی غذاهای دریایی هم که زمانی جزو سالمترین غذاها محسوب میشدن الان دیگه به اون سلامت قبل نیستن. ولی ببینیم دولتها برای جلوگیری از پیشرفت این روند تأسف‌بار چه اقداماتی کردن.
بله، از میان دولت‌ها میتوان به دولت کانادا اشاره کنیم که اعلام کرد از سال 2021 ممنوعیت همه نوع لوازم غذاخوری یک بار مصرف و نی پلاستیکی به اجرا گذاشته میشه. به علاوه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم پلاستیکی در این کشور مسئولیت بیشتری برای بازیافت زباله‌های پلاستیکی بر عهده خواهند گرفت.
بله، در ایران هم اقداماتی انجام گرفته، از جمله این که تشویق میشن مردم به استفاده کمتر از نایلون های پلاستیکی و مواردی از این قبیل، ولی متاسفانه رعایت این قوانین روی کاغذ در واقع ارتباط مستقیم با فرهنگ و عادت مردم بیشتر داره تا دستوراتی که گفته میشه. همونطور که میبینید در این آمار به استفاده از لوازم پلاستیکی مثل لوازم غذاخوری یک بار مصرف و نی پلاستیکی اشاره شد. در واقع من به خاطر دارم که ما از بچگی نوشیدنی رو عادت داشتیم از لیوان یا بطری میخوردیم بطری‌های شیشه‌ای و هیچ مشکلی که نداشت، هیچی، برعکس لذت بیشتری هم می‌بردیم. و البته من هنوز هم اون عادت رو دارم در واقع، چون وقتی با نی نوشیدنی می‌خورم در واقع مزه‌اش رو کمتر احساس می‌کنم. در واقع شاید یک سری موارد بیش از حد تبدیل به مد یا عادت شده. با کنار گذاشتن همین عادت‌های کوچیک می‌تونیم خدمت بزرگی به طبیعت و در نتیجه به خودمون بکنیم.
برای رسیدن به هدف مورد نظرمون با فرهنگسازی در جامعه انجام بشه. البته در زمینه دیگه که مرتبط به همین کاهش آلودگی ناشی از لوازم پلاستیکی، چی هم زودتر اقدام کرده. این کشور در سال 2018 واردات زباله از خارج رو ممنوع کرد. این امر هم باعث قانونگذاری در اروپا برای کاهش مصرف لوازم پلاستیکی شد، چون قبل از آن چین 86% زباله های پلاستیکی اروپا رو برای بازیافت وارد می کرد. البته چین برای کاهش مصرف لوازم پلاستیکی در زندگی مردم هم در سال 2018 ممنوعیت تولید و فروش استفاده از کیسه پلاستیکی با ضخامت کمتر از 25,000 میلی‌متر و ارائه کیسه پلاستیک مجانی در فروشگاه ها به اجرا گذاشته شده است.
آقای گن، این موردی که در اواخر برنامه شما اشاره کردین چیزی بود که من خودم همین الان یاد گرفتم. در واقع صحبتی که من می‌کردم که باید فرهنگ سازی بشه، همون اتفاقیه که اینجا هم افتاده. در واقع به خاطر اینکه چین واردات زباله‌های پلاستیکی رو ممنوع کرده، در اروپا هم اون ممنوعیت‌ها رو برای استفاده از لوازم یک بار مصرف پلاستیکی وضع کردن. خیلی جالب بود.
بله، قرار این قانون در اروپا باعث میشه که پس از سال 2021 لوازم غذاخوری پلاستیکی در بازار کشورهای اروپایی اصلا پیدا نشود. خب شنوندگان گرامی، این بود بخش روی خط پیکن امروز ما. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه مروارید شرق توجه فرمایید.
بخش روی خط پکن رو از برنامه مروارید شرق شنیدید. دوستان، نظرسنجی رو فراموش نکنید. به 3558 پیام بدید و نظرهای خودتون رو درباره برنامه هم به ما بگید.
نوبتی هم باشه آقای پادگان، نوبت میرسه به بخش تجربه بله. چین. بریم یک تجربه از چین رو با هم بشنویم.
سفر به چین، سرزمینی کهن. در
مروارید شرق.
دوستان شنونده سلام، از اینکه من رو در برنامه تجربه چین دنبال میکنید از شما ممنونم. از بیش از 30 سال پیش، هنگامی که دهکده های شهر گویان در منطقه خودمختار قوم خویی نینگشیا یکی پس از دیگری زیر نظر فعالیت های مربوط فقرزدایی قرار گرفتند، حال و هواشون هم دستخوش دگرگونی های کوچک و بزرگ شد و الگوی مصرفی مردم هم تغییرات بسیار یافت که اینها همه نیاز به کنترل و بررسی و حل کردن مشکلات احتمالی داشت. بنابراین مشاغل و نهادهای مختلف ایجاد شد. از جمله اینها دفتر دولت محلی دهکده یجیا است که من اندکی با چند و چون اون در سفرم به منطقه خودمختار خویی نینگشیا آشنا شدم. این دفتر برای آگاهی از مسائل روستا و روستاییان شرایطی ایجاد کرد، از جمله ارتباط با همه افراد از طریق سیستم ویژه طراحی شده برای آگاهی از وضعیت محلی ها که میتونه شرایط افراد رو مورد بررسی قرار بده. از طریق همین سیستم، بعد از اینکه وضعیت افراد و نیازهای مالی اونها مشخص شد، مبلغ مورد نظر به حساب کارگران منتقل میشه. البته به گفته مسئول این دفتر، اونها مایل بودن که تعاملشون با مردم محلی نه تنها از طریق مجازی که به صورت حضوری هم صورت بگیره و بتونن مسائل خودشون رو صمیمیتر بیان کنند و با مشورت مسئولین و کارشناسان مربوط مشکلاتشون